الله و صلی الله علی محمد و آله لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه ایشون فرمودن اگر شارع ایجاب احتیاط میکرد در محتملات الحرمه، میگفت چیزایی رو که نمیدونید حرامه یا نه باید احتیاط بکنی، اگر شارع این کارو میکرد چی میشد؟ ما در محتملات الحرمه اگه احتیاط نمیکردیم و حرام در می آمد، شارع ما رو بر اون حرام واقعی عقوبت می کرد. اما خب ایجاب احتیاط نکرده، لذا اگر ما محتمل الحرمه رو انجام بدیم حرامم در بیاد ما رو عقوبت نمی کنن. ولی اگر ایجاب احتیاط کرده بود و ما محتمل الحرمه رو احتیاط نمی کردیم و انجام می دادیم و حرام در می آمد، ما رو عقوبت می کرد. بر چی؟ بر اون ارتکاب حرام واقعی. وقتی ایشون اینو گفتن مستشکل میگه نه، اگر شارع ایجاب احتیاط میکرد ما مخالفت میکردیم حرام در میامد، ما رو عقوبت میکرد بر مخالفت امر احتیاط، چون احتیاط رو مخالفت کردیم و الا ما رو نمیشه عقوبت بکنه بر اون حرام واقعی. چرا؟ چون اون حرام واقعی تکلیف مجهوله و عقاب بر مجهول عقاب بلا بیان و مؤاخذه بلا برهانه. و خلاصه این آقای مستشکل میگه چطور اگر شما نماز نخونی اقیم الصلاة رعایت نکنی چطور شما رو عقوبت میکنن بر مخالفت اقیم الصلاة؟ اگر شارع ایجاب احتیاط میکرد و شما احتیاط نمیکردی شما رو عقوبت میکردن بر مخالفت امر احتیاط. ایشون میگه اینجوری نی، در اون قضیه اقیم الصلاة او وجوب نفسی داره، همیشه مخالفت وجوب نفسی عقوبت داره، وجوب طریقی عقوبت نداره. دیرو عرض کردیم این تارک و صلاتا چند تا عقوبت میشن؟ یه دونه. ولی چند تا امر رو مخالفت کردن؟ دو تا. یکی این که اغسلو وجوهکم، وضو نگرفته، اغسلو رو مخالفت کرده، یکی اقیمو رو. تارک و صلاتا دو تا امر رو مخالفت کردن اما یه دونه عقوبت میشن. کدومه؟ اون اقیم الصلاة. اوه که واجب نفسیه، واجب ذاتیه، همیشه عقوبت مترتب است بر مخالفت واجب نفسی. و احتیاط واجب نفسی نی، واجب طریقیه، همیشه اصلا احتیاط برای تحفظ واقعیاته. از کردیم اطراف علم اجمالی خوب مثالیه، عقل به شما میگه از باب دفع ضرر محتمل باید احتیاط کنی، حتی یه دونش هم مرتکب نشی، با اینکه یه دونش حلاله، احتیاطاً هر دو رو بذار کنار. حالا اگر شما به این حکم عقل گوش ندادین و یکی از اینا رو مرتکب شدین، اگر آب در اومد که عقوبت نداره، اون احتیاط مخالفت شده ولی مخالفت امر نفسی که نشده. و اگر شراب در آمد اون یه دانه، اون یه دونه ای که خوردین نجس و حرام در آمد، اونجا رو شما عقوبتتون میکنن بر اون حرام واقعی که انجام دادید. و خلاصه همیشه احتیاط ها برای تحفظ واقع، خودش چیزی مسئولیت آور نی، چیزی بر مخالفت خودش مترتب نی، امر ارشادی. خلاصه خب نظرتونه که امر ارشادی، امر ارشادی نه موافقتش ثوابی داره و نه مخالفتش عقوبت داره، همیشه موافقت ها و مخالفت ها، ثواب ها و عقاب ها بر امر مولدی نفسیه و اینجا اونجوری نی. و خلاصه مثل ایجاب و طریقای، مثل ایجاب و تحریمای طریقی میمونه که دیگه مثالاشو تکرار نمی کنم. ولو به شما گفتن اته انستقه، اما اگر شما اطاعت استقه نکردی و اتفاقا معلوم شد مخالفتی هم نداره، شما رو عقوبت نمی کنن. اگر مخالفت کردی با امر ثقه و اتفاقا قیامت معلوم شد اون کار حرام بوده، اینجا شما رو عقوبت میکنن نه بر مخالفت امر ثقه بلکه بر مخالفت واقع. نتیجه این که فقط این امرهای طریقی فایدهش احتجاجه، یعنی اگر شارع ایجاب احتیاط میکرد شما رعایت نمی کردی، محتمل الحرمه را انجام می دادین و حرام در می مرد، شارع می تونست به شما بگه لمه اقدم تا، چرا اقدام کردی بر این محتمل الحرمه با اینکه من ایجاب احتیاط کرده بودم؟ فقط این ایجاب احتیاط ها ثمرش اینه که مولا زبون بره، می تونه عبد رو مازم بکنه، می تونه احتجاج بکنه بر عبد، و الا خاصیتی اثری شرعی بر خودش مترتب نیست. بعد که ایشون اون اشکال برطرف کردن، فرمودن مؤاخذه رو ما برداشتیم، با برداشتن موضوعش اون اشکال امتنان هم حل میشه، چون یکی از اشکالایی که در اینجا شده اینه که امتنان صدق نمیکنه در مالا یعلمون. ما برداشتیم چیزایی که نمیدونیم، چیزایی که نمیدونیم چیزی نبود که شما ورداری، میگیم چرا چیزی بود، میتونه ساره چیزی بذاره، میتوانست بگه اینایی که نمیدونین من احتیاط و واجب میکنم و نکرد، همین مقدار خودش برای امتنان کفایت میکنه. بعد رسیدیم به این مطلب، حالا چی باید در تقدیر بگیریم؟ آیا اثر ظاهر بگیریم یا جمیع الاثار بگیریم یا خصوص مؤاخذه بگیریم؟ شیخ ابتداعا اعتراف میکنه، میگه البته جمیع الاثار بهتره، اقربه، ولی در این حال مؤاخذه عرفاً بهتره و اصرارم داره بر این که مؤاخذه مقدر میکنه در هر نه تا. پس ما برای هر نه تا، شیخ میفرما ما برای هر نه تا احتیاج به تقدیر داریم و مقدرش هم مؤاخذه است. ایشون مؤاخذه رو که امروز رد میکنن، میگن نه خصوصیتی نداره مؤاخذه، یه چیزی مقدر میکنی، اما چرا خصوص مؤاخذه؟ این اولا، و ثانیا 8 از اونا حتما یه مقدر میخواد، چون 8 از ایناست که اگر ما چیزی در تقدیر نگیریم یلزم اللغویت والکذ، لذا باید یه چیزی مقدر بکنیم سونن لکلام الحکیم. اما مالا یعلمونش چیزی نمیخواد اصلا، نه مؤاخذه و نه غیر مؤاخذه. رفع مالا یعلمون یعنی چی؟ یعنی رفع تکالیف مجهوله. این معنیش عیبی نداره که شما بخواین یه چیزی مقدر بکنید. و اما اگر بخواهیم چیزی در تقدیر بگیریم که درس امروزه، چون تا اینجا خوندیم، و ان کان فی غیرهی، غیر چی؟ مالا یعلم، که اون میشه چی؟ یعنی اون 8 یه ضمیرم داریم الیه، به این غیر برمیگرده. وقتی غیرهی بشه اون 8 الیه را من اون 8 معنی میکنم. ببینید آقا، اون 8 و ان کان غیر مالا یعلم، یعنی اون 8 چون معناش خراب میشه احتیاج به تقدیر داره. اون وقت یه ضمیر الیه چند کلمه بعدش میاد، اون الیه به همین غیر برمیگرده که غیر من چی معنا کردم؟ 8. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد اگر چه در اون 8 لابد من تقدیر الاثار اول مجاز فی اسناد رفع الی اون 8، ضمیر الیه به غیر ما لا یعلم برمیگرده، غیر ما لا یعلم و 8. ایشون میفرماد بله در غیر اون ما لا یعلم، یعنی در اون 8 دیگه چرا یه کاری باید بکنی؟ از شد ما مجازمون یه وقت مجاز در کلمه است که اینجا نیست، مجاز در کلمه مثل همون اثر که انسان از لفظ اسد اراده کنه رجل شجاع، اون به ما ربطی نداره. من 3 قسمو گفتم که اقسام مجاز گفته باشم، میمونه مجاز در حذف و مجاز در اسناد. مجاز در حذف مثل ضربه‌ای که دیرو مثال زدیم، خب مجاز در کلمه نیست، ضربه به معنای خودشه، مجاز در اسناد هم نی، مسند الیه زید مقدره، ولی مجاز در حذفه، اسناد به من هو لهه، ولی من هو لهش مقدره، اون اسمش مجاز در حذفه. انبتر ربیع البغله، بهار سبزیجات رو رویانی، خب این نه مجاز در کلمه است و نه مجاز در حذفه، فعل و فاعل و مفعول همه هستش، پس چیه؟ مجاز در اسناده. انبت خدای ربی، خدای ربی گیاهانو میرویانه، نه اینکه ربی، به این میگن مجاز در اسناد، یعنی انبت رو به غیر ما هو و لهش اسناد بدیم. باید بگیم انبت الله، معنای حقیقی این جمله اینه خدای ربی این کارو کرده، ولی ما مجازن اسناد دادیم به خود ربی. مثال زیاد داره تو متوسط، یه مثال بله مسئله اون که حالا بله حتما باید چیزی مقدر بکنیم، نه در این جهتش داریم میگیم. یا مثلا جرل میزا، یادم میاد تو متول را مثال میزنه، نودون جاری شد، نه جرل ما فل میزا، منتها رو علاقه حال و محل جرا رو به میزا، به نودان، نابدان خلاصه اسناد دادن. خلاصه مطلب اینا رو میگن اسناد مجازی، یعنی من هو لهش این نی، انبته رو اسناد دادیم به ربی، ولی مقصود ما از ربی، ربی نی و خدای ربیه. حالا اینجا هم همینجور ممکنه بگیم مجاز در حذفه،
اون فسأل و اهل القریه مجاز در حذف، مسأل القریه یعنی فسأل و اهل القریه، اون مجاز در حذف. مجاز در اسناد اینه که بگیم رفع الخطا، ولی بگیم مقصود از خطا مؤاخذه خطا. یه وقت مؤاخذه رو مقدر میکنیم میشه چی؟ مجاز در حذف. رفع الخطا یعنی رفع مؤاخذه خطا، این میشه مجاز در حذف. نه، مجاز در اسناد اینه رفع الخطا، مقصودمون از خطا یعنی مؤاخذه خطا، خود خطا یعنی مؤاخذه خطا. یعنی همونطوری که از ربی اراده می کردیم خدای ربی را، اینجا هم از خطا اراده می کنیم آسا مؤاخذه خطا رو. خلاصه اگر مؤاخذه رو مقدر بکنیم میشه مجاز در حذف. اگر مؤاخذه رو اراده نکنیم، رفعه رو اسناد بدیم به خود همون اکراه، به خود خطا و نسیان، ولی اراده بکنیم از این که اکراه برداشته شده، مقصود اینست که مؤاخذه اکراه برداشته شده. چنانچه مقصود از ربی چیه؟ خدای ربیعه، که در حقیقت انبته به اسناد داده میشه به خدا. در اینجا وقتی ما میگیم رفع الاکراه یعنی رفع، مقصود مؤاخذه کارهای اکراهیه. آیا این کارو بکنیم یا اون کارو بکنیم، هر کدامش باشه میشه مجاز. حالا ببینیم کدامش بهتره، مجاز در حذف یا مجاز در اسناد. لذا میفرماد که در مالا یعلمون به نفسه مطلب تمامه، احتیاج به تقدیر نداره، ولی در اون هشتایی دیگه چرا تقدیر میخوان؟ حالا یا تقدیر میکنیم آثار رو، یعنی آثار شرعیه، رفع آثار شرعیه که قابل رفع باشه، چون آثار غیر شرعیه چه گفتیم قابل رفع نی، پس یا مقدم میکنیم، مقدر میکنیم آثار شرعیه، آثار شرعیه که قابل به حساب وضع و رفعه، یا این که نه، که میشه مجاز در حذف. ایشون اسم مجاز در حذف رو نمیاره، تقدیر آثار یعنی مجاز در حذف، یا مجاز در حذف یا مجاز در اسناد رفع است به اون هشتا. یعنی ما رفعه رو به اون هشتا که اسناد میدیم، این اسنادش مجازه. چطور اسناد انبته به ربی مجازه؟ اسناد رفع هم الیه به اون هشتا، اونم میشه مجاز در اسناد. فانه ضمیر شأنه لیس مذتر رو او مستکره هو الى آخر تسعه لیس به مرفوعن، این به مرفوع خبر لیس است. ایشون میگه چطور مجاز در اسناده؟ این فانه توضیح مجاز در اسناده. برای اینکه ما میگیم رفع مذتر رو، و حالی که میگیم مذتر رو که حقیقتا مرفوع نیست، مذتر رو مستکرهو او که حقیقتا مرفوع نی، چنانچه اون بغل حقیقتا فاعل انبتنی. ایشو میفرماد اون مذتر رو مستکرهو رفع حقیقتا مال اونا نی. ببینی؟ یعنی مجاز در اسناده، حقیقتا همونطوری که ربی رو اسناد میدادیم انبت رو به ربی، حقیقت نداشت، مجاز بود. اگر ما رفع و به اکراه و استرار و اینها نسبت بدیم، حقیقتا به اونها نسبت ندادیم. مراد ما از رفع الاکراه، رفع الاسترار یعنی مؤاخذه کراهتی، نه اینکه مؤاخذه مقدره، آثار کراهت برداشته شده. خلاصه چی شد آقا؟ خلاصه تو این نهتا که شیخ انصاری میگه بعد حتما یه چیزی مقدر بکنیم، میگیم در هشتاش مقدر میخواد، چون معنا خراب میشه. سونند کلام الحکیم ان اللغویه باید یه چیزی مقدر بکنیم، اما مالای علمون نمیخواد. حالا میخواد استثناء کنه. چرا؟ در یه صورت مالای علمون هم میخواد. کجا؟ اگر اراده شبه موضوعی بکنیم. آخه ما رو عام گرفتیم، اون چرا که مجهول است برداشته شده، این احتیاج به تقدیر نداره. پس اگر شیخ انصاری گفته هر نه تا احتیاج به تقدیر داره، نو مذهب خودشه. مذهبش چیه؟ ما رو شبهه موضوعی معنا کرده. اون وقت اگر ما رو شبهه موضوعی معنا کنیم دروغ میشه. ما رو اگر شبهه موضوعی معنا کنیم، اینم مثل اونا دروغ میشه. قهرن بعد چی کار کنیم؟ چیزی مقدر کنیم. پس این که ما دیروز گفتیم مالا یعلمون تقدیر نمیخواد رو مبنای خودمون بود که ما رو عام میگرفتیم، میگفتیم رفع تکالیف مشهوله، اما شیخ که میگه اونم میخواد رو مذهب خودشه، برای این که ما رو شبهه موضوعیه گرفته. اون وقت اگر بخواهیم بگیم شبهه موضوعیه معناش اینه، الان یه مایه اینجاست نمیدونم چه عنوانی داره، اگر من بخورم آیا عنوان شرب خمره یا عنوان شرب الماءه، این عنوان مشتبهه، وقت معناش این میشه رفع عناوین مشتبهه، این دروغه، ما خیلی عناوین مشتبهه در خارج داریم، نمیدونم این آب یا شرابه، نمیدونم این پاک یا نجسه، نمیدونم این قصب یا مباهه، نمیدونم این گوش میتس یا این همه مشتبه العنوانه. پس اگر ما رو شبهه موضوعی معنا کردیم چی میشه؟ معناش اینه که رفع عناوین مشتبهه، چیزای مشتبه العنوان ما نداریم. خب دروغه، اینا که شمردن همه مشتبه العنوانه، اون وقت بعد چیزی مقدر کنیم. ببینید این نعم استثنای از لا یخفاست، ما دیری گفتیم لا یخفا در ما لا یعلمون تقدیر نمیخواد، چرا؟ برای این که گفتیم ما لا یعلمون مطلقا شبهه حکمی موضوعیه معنا درست میشه، اما نعم لو کان المراد من الموصول در ما لا یعلمون، اگر مراد مشتبه حالو شد شبهه موضوعی، ما یعنی چی؟ یعنی مشتبه العنوان، لم یعلم عنوان، شبهه موضوعی همینه دیگه، من الان نمیدونم این گوشت اگر بخونم چه عنوانی داره، عنوان میت خوریه یا عنوان مزکا، این مایه را اگه بخورم نمیدونم چه عنوانی داره، عنوانش برام مشتبهه. خب اگر ما رو شبهه موضوعی معنا کردیم، معناش این میشه برداشته شده عناوین مشتبهه، این دروغه. ما عناوین مشتبهه در خارج خیلی داریم که چند تاشو شمردم، نمیدونم این آب یا شرابه، نمیدونم این لباس پاکه یا نجسه، نمیدونم این مال قصبه یا مباهه، نمیدونم این گوشت مزکاست، یا اینا همه عناوین مشتبه هست. ما اگر شبهه موضوعی رو با شب یعنی ما رو با شبهه موضوعی تطبیق بکنیم، معناش اینه که رفع عناوین مشتبه در خارج، و این دروغه، لذا باید بگیم رفع مؤاخذه عناوین مشتبه. لذا می‌فرماد اگر مراد از موصول مشتبه الحال شد، ما یعلم ما لا یعلمون یعنی چیزی که حالش مشتبهه، چیزی که لم یعلم عنوانهه، و این دروغ میشه، باید یه چیزی در تقدیر بکنیم. اگر مراد از موصول شبهه موضوعیه باشه که مذهب شیخ انصاریه، لکان احد الامرین، امرین کدومه؟ مجاز در هست، مجاز در اسناد، یعنی اینم مثل اون هشتا میشه. چطور در اون هشتا قائل به احد الامرین شدیم؟ مجاز در هست و مجاز در اسناد، ایزن در ما لا یعلمی هم که منطبقش بکنیم با شبهه موضوعی، یا باید مقدر بکنیم مؤاخذه رو، یا بگیم مراد از اون اکراه اینه مؤاخذه چیزهای مکره برداشته شده. خب حالا بریم سراغ اصل مطلب. کی گفت چرا اینقدر شما اصرار داری آقای شیخ انصاری که مؤاخذه مقدر بکنی؟ خودتونم که اعتراف کردی جمیع الاثار اولاست، خود شیخ از ابتدای کار میگه خلاصه اون ظاهرتره، ولی بعدن میگه مؤاخذه عرفاً بالاتره. نه، لا وجه مجاز در حذف. حالا که میخوایم مجاز چون بنا شد یا مجاز در حذف بگیریم یا مجاز در اسناد بگیریم، اگر بنا شد مجاز در حذف بگیریم، چرا خصوص مؤاخذه رو بگیریم؟ میگیم اثر ظاهر رفعه، اثر ظاهر رو هم دیری شمردیم، یا جمیع الاثار رفعه. لذا میفرماد ثم لا وجه لتقدیر خصوص المؤاخذه بعد وضوح ان المقدر فی غیر واحد غیرها غیر مؤاخذه، و چی؟ نه، بنابر تقدیره، بنابر مجاز در حذف، پای تقدیره، بنابر مجاز در حذف حالا که بناس بگیم چیزی محذوفه و چیزی مقدره، چرا بیایم خصوص مؤاخذه رو مقدر کنیم؟ بعد از این که خیلی واضحه که در غیر واحد، غیر واحد یعنی چند تا از اینا، در چند تا از اینها غیر مؤاخذه مقدره. غیر واحد یعنی در چند تای از اینا غیر مؤاخذه مقدره، که اکراه و اضطرار ایناشو میخونیم. غیر مؤاخذه مقدره فلا محیصه. حالا که در چند تای از اینا غیر مؤاخذه مقدره، چرا بیاییم مؤاخذه مقدر بکنیم؟ چیکار میکنیم؟ یا اثر ظاهر یا جمیع الاثار، فلا محیصه. پس چاره ای نیست از این که بگیم مقدر، یعنی بنابراین که بخوایم قائل به مجاز در حذف بشیم، بگیم مقدر هو الاثر و ظاهر، که دیرو اثر ظاهرها رو شمردیم. جمیع الاثار مقدر بسیارم خوبه، عنایت بفرمایید. منتها جمیع الاثار هم آثار وضعی، بسیار حرف خوبی داره میزنه ایشون. خلاصه هست کردم اونو، حالا میخونید. دیروزم آقا دیروزم گفتیم، وقت رفقا در اجتهاد شما تشکیک میکنن و نکنین این حرفا رو، این حرفای متفرقه رو میدنید، رفقا میگن ایشون مجتهد نی، شما هم که 20 سال خودت مجتهد میدونی. علا کلها عنایت بفرمین آقا. خلاصه مطلب جمیع الاثار مقدره. حالا اون دیه که ایشون میدی بعدن جواب میدین، دیروزم جوابشو دادی، دیروشون همین اشکال کردن، منتها بعد درس بود جواب دادیم. حالا میرسیم هنوز اون آثار به شرط شیعه، ما آثار لا به شرط رو میگیم. خلاصه یه قدری صبر بکنین مطلب درست میشه. همونه میخوام بخونیم دیگه. بله دیگه، یعنی میخوام بگیم خب بله همین رو داریم میگیم دیگه، ما همین رو داریم میگیم، میگیم اونجا مؤاخذه مقدر نی، اونجا صحت و فساده. امام میفرماد اونایی که شما میگی نه، صحبت مؤاخذه نی، این مؤید مطلبه. پس بنابراین اون روایتی که امروز میخونیم، اون مؤید اینه که جمیع الاثار مقدره. لا محیصه. چرا شما فقط حالا که بناست مجازه در حسب بگیرین، چرا فقط مؤاخذه مقدر میکنین؟ چاره ای نیست، ظاهرش اینه. خودتونم که اول اعتراف کردین، گفتین جمیع الاثار خیلی خوبه، ظاهرش هم همونه، منتها گفتید عرفاً مؤاخذه بهتره. نه خیر، مقدر هو الاثر و ظاهر، که در پیره اثر ظاهرش چی بود؟ مضرت. در حسد اثر ظاهرش نقصان ایمان، در وسوسه فلخر اثر ظاهرش کفر. این اثر ظاهرها در اون بقیه هم اثر ظاهرش مؤاخذه. فرق داره با مال شیخ ها. شیخ تمامش میگه مؤاخذه مقدره، ما میگیم نه، این قول دوم اثر ظاهره. اثر ظاهری نیست که 5-6 داشت ظهورش در رفع مؤاخذه، ولی 3-4 تاش اثر ظاهرش چیزای دیگه است. این که شما میگه همه اونها مؤاخذه مقدره درست نیست، اثر ظاهر یعنی رفع اثر ظاهر اینا، نایب فاعل ما مقدره و اون اثر ظاهر است فی کل منها او تمام آثارها یا جمیع الاثار. علتی دیرو توضیح دادم، یکی دو بارشون اینی میگه، ما جمیع الاثار میگیم ولی جمیع الاثاری که موجب ضرر بر کسی نشه. الان یه جنس عتیقه اینجا چند میلیون میارزه، من یه دفعه خطا هم دستم خورد بهش، اون بند خدا الان چند میلیون ضرر شده، یالا بده مال منو. میگیم آقا اسلام گفته رفعن امتی از خطا، بلند شو برو. میگیم نه، اینجا گفتیم جمیع الاثار، اما این اثر الان برای این وزر و وبال شد، بنا شده حدیث امتنانی باشه، اونم یه مسلمانه، تو هم یه مسلمانی، برای همه باید امتنان باشه. این حدیث رفعن امتی الخطا الان برای این بیچاره وزر و وباله، لذا میگه نه، ما چه گفتیم جمیع الاثار، نه اینجا، اینجا باید پول اینو بدی شما، شما اینجا الان ضامنی، ولو خطا این کارو کردی، بله مؤاخذه نمیشی، اما ضامن پول این هستی. لذا میگه جمیع الاثار، ولی علتی جمیع الاثاری که موجب ضرر بر مسلمانی نشه. یقتضی المنت رفعها، رفع قبل از یقتضی میگه بهتر بود، جمیع الاثاری که رفعها یقتضی المنت، رفع بعد از قبل از یقتضی بگیم عبارت روشن‌تره. جمیع الآثار، اما جمیع الآثاری که رفعها یقتضی منته، موجب ضرر بر کسی نشه. کما انه، پس اگر بنا شد مجاز در حذف باشه، مقدرش مؤاخذه نه، چرا خصوص مؤاخذه جمیع الآثار یا اثر ظاهر. کما اینکه اگر بنا شد مجاز در اسناد بگیریم، اونم کذاله. اگر بنا شد مجاز در اسناد بگیریم، یعنی بگیم رفع الاکراه یعنی رفع آثار اکراه، مراد از اکراهی نبانه این که مقدر باشه، چنانچه ربی مراد از ربی خدای ربی بود. ما فعل اسناد دادیم به ربی، ولی مقصود خدای ربیه. اینجا هم همینجور ایشون میگه اگر بنا شد مجاز در اسناد باشه، رفع الاکراه یعنی مراد از اکراه آثار اکراهه، چرا مؤاخذه اکراه بگیم. کما این که ما یکونو به لحاظهی، اون چیزی که به لحاظه او الاسناد، الاسلامش عوض از مدافع الیه، یعنی اسناد و رفت، اون چیزی که به لحاظه او اسناد رفت الیها یعنی عناوین تسعه، اون چیزی که به لحاظه او اسناد رفت به اونها مجازه، هو هازا. هازا میدونی به چی برمیگرده؟ به اون غیرها. هازا هو هازا خبر انس برمیگرده به اون غیرها. ایشون میفرماد چنانچه اگرم مجاز در اسناد بگیری، هازا هازا یعنی چی؟ غیر مؤاخذه. یعنی خلاصه مطلب آقا، عبارت یقدر نامعنوس، عنایت بکنید چیزی نیست. همچنان که کما این که در صورت مجاز، در صورت حذف مجاز، در صورت مجاز حذف وجهی نداشت تقدیر مؤاخذه، جمیع الآثار بعد مؤاخذه بکنید، کذالک در صورت مجاز در اسنادم کذالک. یعنی اگر مجاز در اسنادم گرفتی، مقصود از رفع الاکراه یعنی رفع جمیع آثار اکراه. آخه شیخ انصاری چی کار میکنه؟ شیخ انصاری اولا مجاز در حذف قائله، میگه مؤاخذه مقدره، بر فرضم که مجاز در اسناد باشه، باز میگه رفع مؤاخذه. ایشون میگه نه، اگر چه اون که چه ما مجاز در حذف قائل بشیم، چه مجاز در اسناد قائل بشیم، در هر دو صورت مؤاخذه نیست. اگر بنا شد مجاز در حذف باشه، چرا مؤاخذه؟ لا وجه تقدیر خصوص مؤاخذه، بلکه جمیع الآثار. چنانچه اگر بنا شد اسناد مجاز در اسناد باشه، اونم هو هازا، یعنی اونم غیر المؤاخذه است. غیر مؤاخذه کدومه؟ جمیع الآثار. غیرها که خوندیم، غیر مؤاخذه همون جمیع الآثار دیگه. لذا میفرماد کما این که اون چیزی که به لحاظ او اسناد رفت به اون عناوین تسعه مجازه و هازا، یعنی اونم غیر المؤاخذه است، اونم جمیع الآثاره. عنایت بکنین آقا، این دو سه خط رو من دوباره با تقدیر یک کما بذارم، یک کذالک بذاریم، معنا درست بشه. ببینی کما این که از اول ثم لا وجه داریم میخونیم، کما این که در مجاز حذف لا وجه تقدیر خصوص مؤاخذه، کذالک. به جای این کمای ایشون کذالک بذارید، این کمایی که ایشون داره بذاریدش اول مطلب، به جای این کمای کذالک بذارید. من الان همین کارو میکنم، برگردید به اول مطلب. کما این که در صورت مجاز در حذف لا وجه تقدیر خصوص مؤاخذه، کذالک بنابر مجاز در اسناد لا وجه اراده خصوص مؤاخذه. یعنی میخوای ارادم بکنی، خصوص مؤاخذه رو چرا اراده میکنی؟ اراده کن جمیع آثار اکراهی رو. پس دوباره عبارت میخونم از سر لا وجه با این تقدیری که میگم، کما این که، چون یقدی عبارت نامعنوسه، مطلب مهمی نی، یقدی همچی نشون میده که سخته. از ثم میخوام با عبارتی که خوب دریداش هم بیردیم کنار، عبارت روشن بشه. کما این که در صورت مجاز در حذف لا وجهل خصوصیت تقدیر المؤاخذه، کذالک در صورت مجاز در اسنادم لا وجهل اراده مؤاخذه از این نقطا، بلکه اراده بکن جمیع الاثار این نقطا رو. پس نتیجتا دیگه ظاهرا عبارت درست شد. خلاصه کمالا یخفا فالخبر یعنی حدیث رفت، پس حدیث رفت دلالت داره بر رفع کل اثر، یعنی اگر شما از روی خطای کاری کردی کل اثر، کل اثر کدومه؟ تکلیفی وضعی، یعنی از روی خطا اگر کاری شد عقوبتی که نی، تکلیف نداری، وضعی هم نی، اما به شرطی که ضرر به کسی نخوره. که از کردیم حالا که بنا شد جمیع الآثار بگیری، بگیم آثار وضعی هم برداشته شده، نه اون وضعی که من مثال زدم، چون اگر شما بخوای اون اثر وضعی رو برداری برای اون حدیث منت نمیشه، برای اون بیچارگی و بدبختی میشه. فالخبر یعنی حدیث را دل علی رفع کل اثر تکلیفی او وضعی، ولی وضعی که فی رفعه، دوباره تکرار، ما گفتیم کل آثار وضعی، ولی آثار وضعی که کان فی رفعه منه علل امه، اونجور آثار وضعی. پس نتیجتا شاهدم داری میگه بله. عنایت بکنید آقا صفحه 195 رسائل نگاه کنید، شیخ انصاری آقا حدیث رفع او که میگه، خب میگه قبول داره که جمیع الآثاره، منتها میگفت مؤاخذه بهتره. بعد اعتراف میکنه میگه نعم، نعمو پیدا بکنی صفحه 195 حدیث رفعو که میگیره اصرارم میکنه مؤاخذه مقدره. بعد چی میگه؟ میگه نعم از بعضی از روایات استفاده میشه جمیع الآثار مقدره. خب خودتون که این اعترافو میکنی چطور نمیگی این حرفو؟ عنایت میکنی؟ اصرار داره مؤاخذه مقدره. بعد میگه نه بله ما گفتیم مؤاخذه مقدره، ولی یه حدیثی هست در کتاب محاسن برقی، محاسن کمو محاسن برقیه، یک حدیثی است در کتاب محاسن برقی مال صفوان ابن یحیی، از او استفاده میشه جمیع الآثار مقدره. حالا ایشون از همون اعتراف شیخ داره استفاده میکنه، یعنی ایشون یکی که میخواد بگه شیخ غافل نبوده، خودش هم حدیث محاسن رو گفته، این کم از تشهد الخبر اشاره به همون حدیث محاسن برقیه. میخوان آدرسش هم بنویسی، شیخ انصاری به محاسن برقی اسناد میده، جلد 2 صفحه 339 حدیث 24. اگه ندارید محاسن برقی وسائل هم داره، منتها چون شیخ انصاری اسم محاسن میاره من از محاسن برقی اسم آدرس میدم، اما اگر هم نداشته باشید وسائل هم خوبه. این حدیثی که الان میخوایم بخونی وسائل جلد 16 صفحه 144 حدیث ششم که در اینجا این خبره، داستان اینه، یه نفر رو مکرهش کردن، بگو زنم طلاق، اینم بیچاره گفت زنم طلاق، گفتن اگه نگی میکشیمه، گفت زنم طلاق، گفتن بهش بگو بنده ها اتاق، گفت بنده هام همه اتاق، همه آزاد، گفت بنده هام هم آزاد، گفتن بگو اموالت هم همه فی سبیل الله، گفت اموالم هم همه فی سبیل الله. خب بعد که نجات پیدا کرد مسئله از را، گفت آقا ما یه همچی کاری کردیم، ما رو مکره کردن، زنمون طلاق، بنده ها اتاق، اموالمون هم همه در راه خدا. حالا چیه؟ خب داره از چی سوال میکنه؟ یعنی خدای من عقوبت میکنه؟ عقوبت که نداره، سوال از صحت و فساده. آیا من واقعا دیگه زنم مال خودم نیست؟ بنده هم مال خودم نیست؟ اموالم مال خود؟ حضرت فرمودن نه رفعن امتی مستکرهو. ببینی حدیث رفع رو در جواب این گفتم، خب اگه بنا بود مؤاخذه مقدر باشه و چی نداشت حضرت این جوابو بدن؟ پلو مصیبت مؤاخذه نی، اومده میگه آقا من بنده هام اتاقه، فرمودن نه بابا رفع امتی از استکرا، یعنی این اتقی که تو کردی فاسد بوده، صحت و فساد حکم وضعیه. پس این خبر که خود شیخ هم اعتراف کرده اسم کتابش هم میاره، میگه محاسن برقی، حتی اسم راوی هم میاره، به نظرم میگه صفوان ابن یحیی، ایشون میفرماد این حدیث چنانچه خود شیخ هم اعتراف کرده دلیل است بر این که خصوص مؤاخذه مقدر نیست. چرا؟ برای که سوال از مؤاخذه نی. خب یقین داریم اینو مؤاخذش نمیکنن. گفته بگو بنده هام آزاد، اینم گفته. پس سوال از چی میکنه؟ از صحت و فساد میکنه. آیا من واقعا عقدم تمام شد؟ دیگه من زن ندارم یا فاسده؟ از فرمودن رفن امتی الاستکرا، اکراهی برداشته شده، یعنی عیالت عیالته، مالها مالته، بنده هام بنده تو هستن. این بهترین حدیثه بر این که جمیع الاثار مقدره. تعجبه اگه شیخ نمیگفت، میگفتیم توجه نداشته، ولی میگه، ولی معذالک منکره. آی نمیدونست که عیبی نداره، که یادش بیفته که بعد یادش رو هیچ خطا نیست دیگه. حس کردیم اونا آثار به شرط شیخ هنوز نخوندیم، میخونیم الان. عنایت بفرمی، اینو بخونیم جواب شما هم داده میشه. عنایت بکنی، پس چی شد آقا؟ جمیع الآثار مقدره. کم از تشهد الامام، خبر محاسن به مثل هذا الخبر، یعنی مثل همین خبر حدیث رفع و در محاسن راجع به اون روایت صفوان ابن یحیی، مثل این خبر رو حضرت استشهاد کردن برای رفع مستکره علی. مستکره علی چی بود؟ زن طلاق، بنده ها اتاق، اموال همه صدقه در راه خدا. پس بنابراین این بهترین شاهد است که این حدیث فقط مال رفع المعاخده تنهانی، جمیع الاثار مقدره. عنایت بکنین آقا، یکی دو خط عبارت مشکلیشون داره، حتما به رسائل مراجعه کنین. آخر صفحه 196، ثم اعلم، ظاهرا اینجوریه، اعلم انهو اذا بنینا علا تقدیر جمیع الآثار. چون شیخ بالاخره چی شد؟ شیخ مؤاخذه‌ای شد دیگه. حالا میگه اعلم اذا بنینا علا تقدیر جمیع الآثار، اگر بنا شد جمیع الآثاری بشیم، بدان حدیث رفع هر اثری رو بر نمیداره. ما سه جور اثر داریم: اثر به شرط شیخ، اثر به شرط لا، اثر لا به شرط. البته ای شما به مراجعه به عبارت شیخ بکنی، فقط لا به شرط رو میبینید. اگر لا به شرط رو دیدین خیلی دقیق بشین، اگر نوشتم دارین مراجعه بکنید، اون دوتا رو بعد تو عبارت در بیارین. شیخ چی داره؟ ما سه جور آثار داریم: آثار به شرط شیخ، آثار به شرط لا، آثار لا به شرط. شیخ انصاری فقط لا به شرط رو میگه، اون دوتا رو اسمشو نمیاره، ولی مثالهایی میزنه که یه دونش با اثر به شرط شی تطبیق میکنه، یه دونش با اثر به شرط لا تطبیق میکنه. اما ایشون اسم هیچ کدومه نمیاره. اولا ستا نمیگه، ایشون دوته میگه. ایشون آثار به شرط، حالا مثالاشو میزنم ها، فقط میخوام بگیم فرق اینجا با اونجا. ایشون ستا نمیگه، یعنی آثار به شرط لا رو اسمشو نمیاره، آثار به شرط شی و آثار لا به شرط رو ایشون میگه، اونم اسمشو نمیاره. پس ببینید فرق ایشونو با شیخ سه تا گفته، یکیشو صریحا اسم برده، دو تاش هم ضمنی. ایشون از سه تا دو تا گفته، اون دو تا هم هیچ کدوم صراحت نداره. یعنی مقصود ایشون اینه اثر به شرط شی و اثر لا به شرط، تو عبارت ایشون این دو تاست، با حالی که تو عبارت شیخ به شرط لا هم موجوده. پس نتیجه چی شد آقا؟ اگر جمیع الآثاری بشیم، شیخ داره میگه اگر جمیع الآثاری بشیم، بگیم حدیث رفع جمیع الآثار رو برمیداره، چه آثاری رو برمیداره؟ آثار لا به شرط رو برمیداره، آثار به شرط شیخ و آثار به شرط لا رو بر نمیداره. پس شد ستا. ایشون ستا نمیگه، دو تا میگه، اون دو تاش هم هر دو با کنایه، یعنی حتی اسم لا به شرط هم نمیاره. حالا آثار لا به شرط کدومه؟ خمر، شرب خمر، لا به شرط از این عناوین چه حکمی داره؟ حد داره دیگه. حالا اگه این عناوین اومد حدش برداشته میشه. ببینی خمر لا به شرط از این عناوین، مثل این خمر خورا، این شراب خورا چجوری شراب میکنم؟ مگه از رو اکراه میخورم؟ مگر رو اثنا این شراب خورا چه وضعی داره؟ خمر لا به شرط از این عناوین حکمش حده، اما همین خمر اگه با یکی از این عناوین خورده شد حکمش برداشته میشه. ببینین حدیث رفع اینجور آثار رو برمیداره، آثار لا به شرط از این عناوین. روزه در اسلام به عنوان الاولی لا به شرط از این عناوین چه حکمی داره؟ کتب علیکم الصیام بر همه روزه واجبه. حالا اگه این عناوین اومد روزه اضطراری شد رفعه، ببینین به اینا میگن آثار لا به شرط. روزه به عنوان اولی یعنی لا به شرط از این عناوین حکمش وجوبه، این عناوین که بیاد تو کار وجوب برداشته میشه. خمر لا به شرط از این عناوین حکمش حد زدنه، اما با این عناوین که خورده میشه حکمش برداشته میشه. به اینا میگن آثار لا به شرط. آثار به شرط شیر هم میگیم، چون دیگه به شرط لا رو ایشون نمیگه، مشکل هم هست ما هم نمیگیم، اونجا مراجعه کنی. آثار به شرط شیر کدومه؟ ما تو روایات داریم اذا قتلت خطأ فعلیک دیه. دیه رفته رو چی؟ رو خود خطا. اثر به شرط شیر اذا قتلت خطأ، آخه این حدیث هم میگه رفعن امتی الخطا. الان این دیه اثر به شرط شیعه، یعنی به شرط خطا باید دیه بدی. یا تو روایات ما داریم اذا نسیت تشهد علیک سجدت سر، اگر فراموش کردی نسیت سجده سر رفته روی خود عنوان نسیان. پس ببینید به سجده سر یا به اون دیه میگن اثر به شرط شیعه، یعنی اصلا به شرط خطا اون دیه اومده، به شرط نسیان اون سجده سهو آمده. ایشون میگه حدیث رب فقط آثار لا به شرط رو برمیداره، آثار به شرط شیع رو بر نمیداره. شما یه نفر خطاً زدی کشتی، میگن آقا دیه، میگی بابا رفعن امتی الخطا، میگن آقا نمیشه، این خطا خودش دیه رو آورده، خودش بیاد دیه رو برداره. عنایت کردی؟ تناقض لازم میاد. یه نفر شما خطاً کشتی، به شما میگن دیه بده، قصاص که نمیشه کرد، به شما میگن دیه بده، بگو نه بابا پیغمبر گفته رفعن امتی الخطا، من چیزی نمیدم. میگیم نمیشه، چون خود این خطا دیه رو آورده به شرط شیعه، خود این خطا این دیه رو آورده. حالا خود خطا بیاد دیه رو برداره، الان تشهد فراموش کرده، میگیم آقا بلندش قضا بکن، سجده سهو کن، میگه ولش کن، رفعن امتی عن نسیان، میگیم نمیشه، اینجا خود نسیان این سجده سهو آورده. اون وقت شما میخواید با نسیان سجده سهو برداری، پس چی شد؟ حدیث رفت آثار